ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس آغاز شد. روسیه میگوید آماده گفتگو با دولت دونالد ترامپ بر سر مسائل مهم استراتژیک است. نخست وزیر ترکیه میگوید فردی که شامگاه دوشنبه دستگیر شد مهاجم حمله به کلوب شبانی استانبول است. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس آغاز شد. مهمترین شخصیت شرکت کننده در نشست امسال شی جین پینگ رئیس جمهوری چین است که با هیئتی 100 نفره متشکل از وزیران کابینه، صاحبان صنایع و سرمایه‌داران چینی شب گذشته وارد داووس شد. ترسا می نخست وزیر بریتانیا، جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا، محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان، بیل گیتس بنیانگذار مایکروسافت و ثروتمندترین فرد جهان و کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول از شخصیت‌هایی هستند که در مجمع جهانی اقتصاد شرکت کردند. امسال حدود 3000 تن از سیاستمداران، صاحبان صنایع، سرمایه‌داران، متفکران، هنرمندان و دانشمندان از 100 کشور در داووس گرد آمدند تا در مورد مسائل مهم بین المللی بحث و تبادل نظر کنند. هنوز معلوم نیست کدام یک از مقامات ایرانی در نشست داووس شرکت خواهند کرد. رهبری مسئولانه و پاسخگو موضوع انتخاب شده برای نشست امسال است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید کشورش آماده گفتگو با دولت دونالد ترامپ بر سر مسائل مربوط به ثبات استراتژیک است. لاوروف در کنفرانس خبری سالانه خود در مسکو گفت سلاح‌های مافوق صوت، سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا، سلاح‌های فضایی و آزمایش‌های هسته‌ای از جمله موضوعاتی هستند که دو طرف می‌توانند درباره‌شان گفتگو کنند. وی همچنین تأکید کرد که روسیه اظهارات اخیر دونالد ترامپ را به عنوان پیشنهادی برای لغو تحریم‌های آمریکا در قبال کاهش زرادخانه اتمی روسیه تعبیر نمی‌کند. دونالد ترامپ اخیراً در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه تایمز لندن با اشاره به احتمال انجام معامله‌ای در مورد تحریمات آمریکا علیه روسیه گفت سلاح‌های هسته‌ای باید کاهش یابند و یکی از موضوعات است. دونالد ترامپ روز 20 ژانویه اول بهمن ماه به عنوان 45مین رئیس جمهوری آمریکا کار خود را آغاز می‌کند. بن علی یلدرم نخست وزیر ترکیه تایید کرد که فرد دستگیر شده همان مهاجمی است که در حمله به یک کلوب شبانه در استانبول دست داشت. شامگاه دوشنبه نیروهای امنیتی ترکیه در حمله به یک مجتمع مسکونی در منطقه اسنیورت در استانبول عبدالقدیر ماشاریپوف فرد مهاجم و 4 نفر دیگر را دستگیر کردند. عبدالقدیر که از اتباع ازبکستان است پس از حمله به کلوب رینا پسر 4 ساله خود را از همسرش گرفت و ساعتی بعد مفقود شد. نیروهای امنیتی ترکیه با تشکیل تیمی 1000 نفره پس از 3 هفته جستجو توانستند او را ردیابی کرده و در این مجتمع مسکونی دستگیر کنند. در این عملیات 3 زن از سومالی، سنگال و مصر و نیز 1 مرد از قرقیزستان دستگیر شدند. حمله مسلحانه به کلوب معروف رینا در استانبول که دقایقی پس از آغاز سال نو مسیحی صورت گرفت 39 کشته و 65 مجروح بر جای گذاشت. گروه خلافت اسلامی داعش مسئولیت آن حمله را بر عهده گرفته است. 1 سال پس از توافق هسته‌ای یا برجام با قدرت‌های بین‌المللی گذشت، توافقی که مخالفان و موافقان بسیاری در داخل و خارج ایران دارد و آنچنان که مسئولان جمهوری اسلامی می‌گویند در عمل نتوانسته آنچنان که بسیاری تصور می‌کردند به نتیجه مطلوب برسد. بنیامین صدر از رادیو فردا مروری دارد بر برجام و شرایطش 1 سال پس از اجرایی شدنش.
1 سال از اجرایی شدن برنامه توافق هسته‌ای یا همان برجام گذشت. از 27 دی ماه سال پیش تا امروز گروهی برجام و توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 را قراردادی مناسب می‌دانند که هم توانسته از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند و هم وضعیت وخیم اقتصاد ایران را کمی متعادل سازد. اما از سوی دیگر مخالفان توافق هسته‌ای و برجام می‌گویند که این قرارداد به اندازه کافی بازدارنده نیست و با توجه به آزاد شدن میلیاردها دلار دارایی‌های ایران، این دارایی‌ها صرف جنگ افروزی و افزایش تنش در منطقه شده است. عده‌ای هم در درون ایران معتقدند که توافق هسته‌ای و برجام آنچنان که دولت حسن روحانی ادعا می‌کند دستاورد چندانی نداشته است. در آمریکا و با پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری و کنگره این کشور، موضوع عبور از توافق هسته‌ای به بهانه‌های مختلف طرح می‌شود. در مقابل دولت دموکرات کنونی و باراک اوباما مدام با دفاع از توافق هسته‌ای و برجام آن را مثبت می‌دانند. در تازه‌ترین خبر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز در سالگرد توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی به دولت آینده ایالات متحده هشدار داد که برجام نمیتواند به راحتی باطل شود. او افسود که یک راه حل دیپلماتیک که جمهوری اسلامی را از دستیابی به سلاح هسته‌ای باز می‌دارد، نسبت به یک برنامه هسته‌ای بدون قید و شرط یا بروز جنگی دیگر ارجحیت دارد. دونالد ترامپ که قرار است اول بهمن سوگند ریاست جمهوری خود را یاد کند، از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 به عنوان بدترین معامله ممکن نام برده است. ایران و کشورهای آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان در تیر ماه سال 94 به توافقی برای محدودسازی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی دست یافتند و در دی ماه سال گذشته این توافق اجرایی شد. همزمان برخی تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران هم معلق یا لغو شدند. جمهوری اسلامی بر اساس توافق هسته‌ای 98% از اورانیوم غنی‌سازی شده خود را به خارج ایران منتقل کرده است. 2/3 از دستگاه‌های سانتریفیوژش را پیاده کرده و قلب راکتور تولید پلوتونیوم در عراق را با سیمان پر کرده است و سازوکار شدید نظارتی را نیز پذیرفته. هرچند که لغو این تحریم‌ها آنچنان که بسیاری از مردم و مقام‌های سیاسی در ایران می‌گویند در عمل گشایش چندانی در وضعیت اقتصادی ایران و مردمش حاصل نکرده است. با این همه مقام‌های ایرانی از جمله رهبر جمهوری اسلامی گفتند که اگر آمریکایی‌ها برجام را پاره کنند جمهوری اسلامی ایران آن را آتش می‌زند. حال باید دید که برجام آیا آنچنان که فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید با جدیت و دقت ادامه خواهد یافت یا دولت جدید ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ با آن مخالفت خواهد کرد.
در همین باره همزمان با فرارسیدن سال روز اجرای برنامه جامعه اقدام مشترک موسوم به برجام، آینده این توافقنامه هسته‌ای همچنان روشن نیست و در چگونگی اجرایش ابهاماتی وجود دارد. برای تحلیل سرنوشت این توافقنامه، مهدی طاهباز از رادیو فردا نظر محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل را جویا شده است. محسن میلانی:
کارنامه یک سال اجرای قرارداد به نظر من با نمره خیلی پایین قبول میشه، قبول شده. یعنی در حقیقت ایران در این یک سال به تعهداتش پایبند بوده، یه چیزی بالای 1200 کیلو اورانیوم غنی شده را به خارج فرستاده، 2/3 کلیه سانتریفیوژاشو دیگه استفاده نمیکنه، ریاکتور پلوتونیوم خودشو تقریبا غیر قابل استفاده کرده، به سازمان بین‌المللی انرژی اتمی اجازه داده که بررسی کامل و کنترل کامل رو برنامه‌های اتمی ایران داشته باشن و همین در دو روز اخیر هم سانتریفیوژهای اضافی رو که در فوردو داشته بیرون آورده و برای خاطر همین هم به نظر من ایران کار خودش رو انجام داده. البته یه عده اشکال میگیرن که برنامه موشکی ایران در تضاد با برنامه با قرارداد برجام، که به نظر من انتقاد جدی نیست. متاسفانه در برداشتن تحریم ها پرونده خیلی خوب نبوده، یعنی این تحریم ها کامل برداشته نشده، هرچند که تحریم های گاز و نفت که خیلی مهمه به ایران اجازه داده که یک مقداری از بازارهای از دست رفته خودش رو به دست بیاره، اما با شرایط بین المللی و با جبری که به وجود آوردن، مخصوصا کنگره آمریکا با تهدیدهایی که برای تحریم‌های جدید کرده، به نظر میرسه که ایران نتونسته جلب سرمایه بکنه و هنوز کشورهای غربی حاضر نشدن اونطوری که میتونن در ایران سرمایه گذاری کنن.
آقای میلانی، روی کار اومدن آقای ترامپ چه تأثیری خواهد داشت روی اجرای این قرارداد و ادامه این قرارداد؟
من با صحبتهایی که از طرف نامزدهای پیشنهادی ایشون برای وزارت دفاع آمریکا و وزارت امور خارجه شنیدم، امروز یه مقداری کمتر بدبینم تا چند هفته قبل. ایشون البته در دوران چندین بار اعلام کرده که مخالف برجام هستن، ولی به نظر من جنرال مدرس که قرار وزیر دفاع آمریکا بشه، مهمترین مکتر و نکتر بهش اشاره کرده و اینی که آمریکا، ایشون گفته، باید پایبند حرفای خودش باشه و خب در کابینه هم ایشون رول خیلی مهمی رو خواهد داشت. بنابراین امروز من این مقداری خوشبین‌تر هستم. البته آقای ترامپ چندین بار اعلام کرده که در رابطه با برنامه اتمی ایران میخواد یک برنامه‌ای داشته باشه که قابل پیشگویی برای ایران نباشه. اینو نه فقط در رابطه با ایران، در رابطه با مذاکراتش با چین هم اعلام کرده. بنابراین تا موقعی که، تا هفته دیگه که کابینه تشکیل نشه، هنوز مشکل ما قضاوتی بکنیم، ولی من امروز خوشبین‌تر هستم که شاید یک راهی پیدا بشه که برجام از بین نره.
محسن میلانی، تحلیلگر مسائل بین الملل و استاد دانشگاه در آمریکا. ساعت 14:11 ایران میرسیم به رشته گزارشگاهی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی را معرفی میکند. آرش حسن نیا این بار به ملاقات کمال کاشانی از پیروان دین بهایی میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
این شهروند بهایی در اوایل دهه 60، در حالی که یک ترم به پایان تحصیلاتش در رشته مکانیک صنایع اتومبیل در دانشگاه صنعتی اصفهان باقی مانده بود، از دانشگاه اخراج شد. کمال کاشانی در دهه 60 برای سکونت به بندر ترکمن مهاجرت کرد. آقای کاشانی از اعضای محفل روحانی بهائیان منطقه گلستان بود. او پس از چند ماه عضویت در این محفل روحانی بازداشت شد. کمال کاشانی در دهه 60 از سال 62 تا 67 بیش از 5 سال زندانی بود. همزمان با زندانی شدن کمال کاشانی در دهه 60، برادر بزرگتر او با نام جمال کاشانی عضو محفل روحانی دهقان ویلا در کرج بود که اون نیز بازداشت شد و در آذر ماه سال 63 در زندان اوین اعدام شد. کمال کاشانی پس از آزادی از زندان در سال 67، با توجه به اینکه محافل روحانی بهایی به تعطیلی کشانده شده بود و امکان فعالیت تشکیلاتی برای بهاییان وجود نداشت، اما او همچنان محل رجوع بهاییان استان گلستان برای رفع گرفتاری ها و حل مشکلات شخصی، خانوادگی یا اداری آنها بود. کمال کاشانی سرانجام در مهر ماه سال 91 در گرگان همراه با شمار دیگری از بهاییان این استان دستگیر شد. این شهروند بهایی که در زمان بازداشت 54 ساله بود، پس از بازجویی و تحمل مدتی بازداشت در ادارات اطلاعات استان گلستان، همراه با شماری از بازداشت شدگان به تهران انتقال یافت. پرونده اتهامات کمال کاشانی با عناوین اتهاماتی تبلیغ علیه نظام، همکاری با دوبله متخاصم و عضویت در تشکیلات مخفی بهایی در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه رسیدگی شد و او در نهایت به 5 سال حبس محکوم شد. 6 ماه پس از بازداشت و زندانی شدن کمال کاشانی، همسر او پریسا شهیدی نیز همراه با تنی چند از همسران بهائیان زندانی اهل استان گلستان بازداشت شدند و مدتی را در بازداشت گذراندند. کمال کاشانی دوره محکومیت خود را در زندان رجایی شهر کرج در کنار شمار دیگری از زندانیان بهائی مرد می‌گذراند.
تازه ترین خبرها و گزارش ها رأس هر ساعت و هر نیم ساعت.